أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباغرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. در بحث پیرامون حق الله یا حقوق الله به تقوا، اولین حق الله در مقام بحث اولین و شاید یکی از برترین حقوق خدا، رسیدیم به بیان شریف امیرالمؤمنین علیه السلام در این باب. فرمودن الا هی المتصدیت الانون، دنیا مثل اشوگر طناز فریبنده‌ای که کامی نمیده، علی رغم زر و زیورت، ولی هیچ کس رو دنیا سیراب نمی کنه. ول جامحة الحرون، مثل یک مرکب سرکشیه که فرمان نمی بره. حتما اونهایی که تجربه دارن، وقتی سوار مرکبی بشی که رامت باشه، به اختیار تو باشه، لذت میبری. اما اگه سرکش باشه، چیزی جز خوف و هراس و دلهره و اضطراب روزی آدم نیست. یکی از دلایل این که خیلی ها تو زندگی روزمره شون این دلهره و اضطراب رو دارن، آرامش ندارن، به خاطر اینه که دلباخته دنیا شدن. دنیا ویژگیش، یکی از ویژگیهاش همین ایجاد دلهوره است، همین ایجاد عدم سکونه، همین خوف از اینکه آخر کار چه خواهد شد. المانعة الخؤون، دنیا یک دروغگوی به تمام معنا خائنه، یعنی گناهش فقط دروغ بودنش نیست، خیانتش هم هست. به کسی وفا نکرده دنیا تا به شما وفا کنه. والجهود الکنود، دنیا ناسپاسه، دنیا حق نشناسه. واقعش اینه که این نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به دنیا که زو ابعاده، از جنبه های مختلف امیرالمؤمنین به حق نگاه شایسته و درستی دارن، دیگه نباید برای کسی تردید باقی بذاره نسبت به اینکه علاقمند به دنیا بشه یا نشه. ولی متاسفانه اینطور نیست. با این که امیرالمؤمنین، این همون امیرالمؤمنینیه که فرمود الدنیا مسجد و احباء الله، متجر و اولیاء الله، مصلا ملائکت الله. این همون امیرالمؤمنینه که راجب دنیا یک زمانی اینگونه سخن میگفت، منتها اون دنیا دنیای اولیاء خداست که دلباختش نیستن، که بهش توجه ندارن. ظرف فقط زمانی کسب کمالات برای اولیاء خدا. چی باعث بی تقوایی میشه؟ من هی تذکر بدم برگردم سر اصل بحث. فکر نکنیم بحثمون الان بحث دنیاست، نه، اصل بحث رعایت حقوق خداست. حق خدا اینه که تقوا پیشه کنه انسان، یعنی ملاحظه امر خدا رو بکنه، ملاحظه خواسته خدا رو بکنه. حالا چی باعث میشه انسان تقوا نداشته باشه، بی تقوایی کنه؟ دنیا گرایی. حالا ما داریم از زبان امیرالمؤمنین دنیا رو محکوم میکنیم برای اینکه کسی دلبسته دنیا نشه و بتونه با بی‌تعلقی نسبت به دنیا تقوا پیشه کنه. و الا اگر کسی تعلق به دنیا داشته باشه، چیزی به نام تقوا اصلا معنا و مفهوم نداره. اصلا خودش میشه یک دروغ. اصلا بعضیا اینجوریان، اینقدر آدم احساس میکنه چقدر این آدمه محذبیه، چقدر آدم با تقواییه، چقدر اهل رعایته، چرا یه سلسله عوامر رو رعایت میکنه، یه سری آداب معاشرت و اخلاقیات رو رعایت میکنه، یه سری مناسک رو مثلا پاس میداره، ولی چون دنیا طلبه، منتها دنیاش از نوع دنیای مردم نیست، چون دنیا طلبه انسان بی تقواییه. شما فریبشو خوردی، ظاهرش فریبنده است. این خیلی مهمه، این که امیرالمؤمنین بحث دنیا رو میارن میگذارن کنار بحث تقوا، و بحث تقوا رو کنار بحث حق الله. به اینش هم دقت کنید، یعنی پراکنده بحث امیرالمؤمنین علیه السلام رو نشنویم، ولی اثر خوبی نخواهد بود. ببینید، یه وقتی که از مثلا عرض میکنم یه منبری، حالا من که اصلا منبری نیستم، یعنی این وسط از بعد حادثه دوچار و مبتلا شدید به این عارضه مهلک، اما یه کسی منبر میره، شما میشینید بحثی رو از یک منبری میشنوید، خب چرا میرید این منبری رو انتخاب میکنید یا یه منبری دیگر رو انتخاب میکنید یا یک منبری دیگه؟ میگید خب آقا ایشون نگاهش به یه موضوع مثلا به نظر ما مثلا یه مقداری جامعه تر از مثلا نگاه های دیگرانه. باز دارید به نگاه ایشون در اون موضوع توجه میکنید، اینجوریه دیگه. من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدو، من علمنی حرفن. حالا کیه که به امیرالمؤمنین حرف یاد بده جز پیغمبر اکرم؟ ولی حالا آدم وقتی حرفو میشنوه، اون خطیب، اون منبری که داره خطبه‌ای میخونه، صحبتی میکنه، بر اساس نگاه خودش داره میگه دیگه یه مطلبی رو. حالا اگر من بیام راجع به حقوق خدا حرف بزنم که هیچی، شما وقتتون رو تلف کردید، بعد به پدر من در میاد قیامت که یقمون بگیری که آقا وقت ما رو تلف کردی، ما رمزونیه، تو اگه این درد کونت بسته بود شاید ما میرفتیم یه جای دیگه استفاده میکردیم، تو نذاشتی. ولی اگه من اومدم خطبه امیرالمؤمنین رو گفتم بیاید همه با هم بنشینیم پای سخن امیرالمؤمنین در ارتباط با حق الله، موضوع دیگه فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. عرض کردم چرا ما وارد بحث تقوا شدیم؟ چون امیرالمومنین باعث بحث تقوا شد. چرا ادامه داریم میدیم خطبه رو تا آخرش بخونیم که رفته وارد بحث دنیا شده امیرالمومنین؟ بس ما حقوق الله بود. خب همینه، تو نمیفهمی. آقا امیرالمومنین خوب میفهمه. من متوجه نمیشم ارتباط دنیا طلبی با عدم رعایت حق الله چیه، ولی امیرالمومنین خوب میفهمه. یه نمونه شو عرض بکنم، یعنی ثمره ظاهری این بحث، یه نمونه کوچیکی قطره از دریا. ببینید وقتی یه کسی دل باخته دنیاست و دنیا این چنینه، خیانتکاره، عهد شکنه، دروغگوه، فریبنده است، ناسپاسه، حق نشناسه، حیله‌گره، متزلزله، ناپایداره، سقوط نهایتش، بازیه. وقتی یه کسی دنیا رو اینجوری میبینه و بعد به این دنیا هم دل واپس شده، همه اینا رو اگه تقوا نداشته باشه از چشم خدا میبینه، میگه بیا این خدا بیم ما چیکار کرد؟ بابا خدا با تو این کار رو نکرد، دنیا با تو این کار رو کرد. تو اشتباهی گرفتی، دنیا رو کردی خدای خودت، الان این روزگار سیاه رو داری. بعد کسی که این دنیا رو بازیشو بخوره، فریبشو بخوره، معلومه که هیچ وقت خدا رو بندگی نمیکنه، حق الله رو نمیشناسه. حالا رفت نداره دنیا طلبی به شناختن حق الله، رفت داره. همین الان یه رئیس جمهور اهل دنیا ما انتخاب کردیم، میخواستم بگم خدا به ما داده، خدا به ما نداده، ما انتخاب کردیم. بالاخره عزیز من 24 میلیون رای، یعنی 24 میلیون انسان، نمیشه که. بالاخره این اسلام وقتی میگه من به نظر شما مردم مؤمنین احترام میذارم، بعد ثابت کنه دیگه، اینم احترام. بفرمایید این انتخاب 24 میلیون. خب اگر این آدم دنیا طلب بود، و از کجا میگه دنیا طلب؟ خب دیگه بالاخره ببخشید 8 سال داریم با ایشون زندگی میکنیم دیگه. دیگه این نمیخواد ثابت کنیم. حالا ما یا رئیس جمهور دنیا طلب انتخاب کردیم، یعنی کسی رو دنیا طلب رو انتخاب کردیم، مسئولیت امور خودمون رو زبردیم بهش. خب توقع داری ازش چی بر بیاد؟ توقع داری تو این جامعه حق الله پاس داشته باشه؟ معلومه اون به چیزی که فکر میکنه حق اللهه. حق الله چیه؟ امروز یه صحبتی میکنه، فردا یه صحبت دیگه میکنه، تناقض تو صحبتاش فراوون، عدم صداقت موج میزنه. حالا توانمند نبودن و مهارت نداشتن و نمیدونم بغض و کینه کردن و ناسزا گفتن و اینا دیگه نقونبات ایشونه. بالاخره در معرض نظر 80 میلیون جمعیت که نه، خارج از کشور هم خیلی ها دارن میبینن، برای همه مردم دنیا انتخاب مردم ایران مهمه، مسئله مهمیه. یه فیلم میشینه صحبت میکنه، میگه که خب یه تحول بزرگیه، خوراک مردم بره سمت آبزی. حال شما خوبه؟ مثلا حال شما خوبه؟ شما نه اینکه اقدامی کردید زیر ساختهای مثلا بازار خوراکی های آبزی رو فراهم کردید، بعد میگید تحوله که بره، یعنی چی مردم برن؟ یعنی چی؟ شما فکر کردی الان مثلا کی هستی؟ الان کارشناسی دارید نظر میدید، شما مسئول اجرایی هستید. مردم مرغی که دیگه از شما هر روستایی شما در بیاید بیرون یه دونه مرغداری بغلش پیدا میکنی، این همه نهاده هایی که حالا از خارج از کشور و داخل و این حرفا اینور اونور داره تعمیم میشه و سال هاست این صنعت، مثلا من میگم بهش صنعت خوراک تو این حوزه مرغ، که من حالا شخصا واقعا به مرغ اعتقاد ندارم، خنزیر و دجاج دیگه، خوک بین این مرغ چی؟ پرندگان. حالا این که دیگه همه چیش هست، کار مرغداری هاش هست، صنعتش هست، کشاورزیش هست، نهادش هست، عناصرش هست، سازمانش هست، نفراتش هست، هیچ ربطی هم با تحریم و محریم و حرفو نداره. اینی که هست نیست، بدون اینی که نیست هست. خب این حرفی که شما زدی بر اساس چه حرفی این حرفو زدی؟ بر اساس چه معیاری این حرفو زدی؟ این چیه؟ بیمسئولیتیه، هیچی نیست. دنیا میگیم دنیا طلب، میخوام میگم دنیا طلب وقتی میگیم اهل دنیا یعنی این دیگه. کسی که از آخرت نترسه دیگه براش مهم نیست، براش مهم نیست چجوری اداره کنه، مسئولیتی که داره از عهدش بر بیاد یا نیاد، اصلا قبول کنه اصلا قبول نکنه، آن نمیتونی به چی قبول کردی. مسئولی که تعیین میکنه مال این کار نیست. در بعضی از حوزه ها یا آقا تو برو، مسئول امنیتی یک کشوری که تمام قدرت های جهان میخوان نابودش کنن، مسئول امنیتیش باید کی باشه؟ این شما برای هر چیزی عدم متخصص بذاری، برای مسئول امنیتی باید فوق تخصص بذاری. اصلا چرا؟ چون خودت اصلا آدم امنیتی هستی، هر چی رو متوجه نشی اینو باید متوجه بشی. وقت اگه اومدی تو حوزه امنیتی کسی که خودش داره اعتراف میکنه من مطلقاً چیزی راجع به حوزه امنیتی نمیدونم، به سخریه گرفتن سادات بودن این بنده خدا رو ورداری بهانه کنی، سخریه است دیگه. اصلا این کلمه سخریه است. ما میگفتیم بریم جبهه تو این عملیات توسل به حضرت زهرا پیدا کنیم پیروز بشیم، توسل به حضرت زهرا، فدای حضرت زهرا بشم. قبلش پوست ما رو کنده بودن تو پادگان ها، قبلش پوستمون رو کنده بودن توی کرخه و کارون و کوزران و کجا و کجا و کجا و کجا و کجا تا یه عملیات بشه. 6 ماه 7 ماه 8 ماه پدر این نیرو در می اومد، تمام آموزش های لازم رو میدی، تمام آمادگی های جسمی، آمادگی های روحی، همه چی، اطلاعات شناسایی. یه عملیات مگه همینجوری یه عملیات میشد؟ الان نگاه نکن جنگ و جبهه و عملیات بازیچه شده، نه دیگه بازیچه شده برای بعضیا. 2 روز تو عملیات نبوده، جبهه نبوده، میاد یه جوری از جبهه و عملیات حرف میزنه، آدم میگه ببین آخه به همین بچه بازی که تو داری میگی اگه بود که اصلا جنگ بی جهت ما این همه هزینه دادیم. یه سال 2 سال گاهی اوقات چقدر برو شناسایی دشمن داخل، نیرو، همه جوره، زمینی، هوایی، لشکرهای مختلف، هماهنگ شدن یگانهای مختلف، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، حالا اون موقع ژاندارمری، یگانهای مختلف، مردمی، همه اینها بیاد دست به دست هم بده، این چند تا لشکر بیاره، اون چند تا تیپ بیاره، اون چند تا گردان بیاره، این کدوم محور رو بزنه، و اینقدر انجام یعنی مقدمات داشت تا یه عملیات صورت میگه با حالا بگو توسل به حضرت زهرا پیدا میکنه. اون توسل به حضرت زهرا معنا داره. یعنی ما همه تلاشی که باید و میتونستیم و انجام میدادیم، بعد دیگه میگفتیم یا زهرا دیگه دست خودت خانم، این خورم شب دیگه ما دیگه همینیم دیگه، این تعداد نیرو رو تونستیم خودمون رو کشتیم، 61 انقدر نیرو تو شهر را جمع کردیم. آخرش اینه دیگه، شهید صیاد بگه حضرت زهرا این ستاد عملیاتی، این قرارگاه ما، هر چی دیگه خود دیگه خانم، باقیش با خودت، باقیش با خودت. ولی بعد از اون همه جلسه برو بیا آمادگی، نظام اسلامی رو تو به سخریه گرفتی، وقتی که وزیر اطلاعاتت داره بهت میگه من داره خودش میگه تو رسانه ملی، میگه من بهش گفتم من هیچ آورده ای، اصلا ببینی کلمه آقای علوی خدا نگذره ازش، خدا نگذره از این مرد، خدا نگذره از این مرد. یه تعبیر دیدم، ما تو چاله امنیتی افتادیم تو این مدته، چه خبره، چقدر جاسوس، چقدر مشکلات، اینم فاجعه نتنز، اونم مشکلات دیگه. انقدر به جایی رسیده که اسرائیل الان داره تهدید میکنه، رسما اسرائیل تهدید کرده برای ترور رقام معظم رهبری. چجوری اینا جرأت پیدا کرده؟ اسرائیل میگه جهود خون دیده، چجوری چیده این مهرهاشو تا اینجا داره تهدید میکنه الان؟ یا بعضی از سران فتنه بنشینن دور هم دیگه راجع به چه میدونم تحریک و تحریس مردم بر علیه رهبر انقلاب، این همه هم توییت و این همه هم قصه و این همه ماجرا و مسئله امنیتی هم کنارش بسازن و راجبش بشینن فکر کنن، برنامه‌ریزی کنن. توی چنین موقعیتی برمیگرده میگه من هیچ آورده ای نداشتم. گفتم آقای رئیسون من هیچ آورده ای ندارم. خب مرد مؤمن آورده ای نداری، مسئولیت قبول کنی که خیانت کردی به خدا، به رسول الله، به امت اسلام، به اسلام. حالا قیامت هم دیگر رو میبینیم. میگه میشه یه دفعه یه مسئله درست میکنن، یه دفعه میشینه بلند میشه انتخابات 1401. بله یعنی چی؟ منظور شما کی هستی؟ رو چه حسابی حرف زدی؟ چه قصدی داری؟ ما که رهبر انقلاب رو میدونیم تو اوج بحرانهایی که پیش آوردن آدمای قبل، سیاسیون قبل، تو اوج بحرانها آقا فرمود یه روز هم انتخابات عقب نباید بیفته، به خاطر اینکه نظام ثبات لازم داره. یعنی چی؟ و چه حساب بخواد انتخابات عقب بیفته؟ نه گلی زدی به گوشه جمال این ملت، یک سال دیگه همین ملت تو رو چرا تحمل کنه؟ چه حساب؟ چه منطقی؟ تا دیروز میگی همه اینا تو یه ماه انتخاب، تو یه ماه اتفاق میفته. قطعاً مر ذهن یک فرد نیست، قطعاً نیست. ساده لوحی آدم فکر کنه همه اینا ساخته هر وقت ذهن یک نفره. ما تو یک ماه میگی آقا رفراندوم، مردم برگردن راجع به اصل نظام اصلا رأی بدن. تو همون راه برمیگردی شما راجع به چیز دیگه صحبت میکنی، میگی که انتخابات بیفته عقب. این چی؟ شما به این چرا فکر نمی‌کنید؟ پس فردا تو این مملکت یه نفر دیگه هم می‌خواد بالاخره تو این جایگاه ریاست جمهوری تکیه بده دیگه. شأنی برای ریاست جمهوری شما باقی نذاشتی. واقعاً شأنی نمونده برای ریاست جمهوری، شأنی نمونده. هر جوری میلش کشید عمل کرد در این دوره‌ها. هر جوری میلش کشید وقایع مختلف دیدیم و داریم میبینیم، بقیش هم خواهیم دید. چرا امیرالمومنین بحث دنیا رو میذارن کنار تقوا و تقوا رو یکی از اصول اساسی حق الله میشمرن؟ چون داداش من اگه تو دنیا فریبت بده تقوا دیگه خبری نیست. تقوا هم نداشته باشی حق الله رو نمیتونی اصلا بفهمی که وقت بتونی حق الله رو ادا بکنی. پس ربط داره دنیا طلبی ما به تقوای ما، ربط مستقیم داره. موعظه گوش ندیم فقط، این فرمولهای بیان امیرالمومنین رفقا دقت بکنید رفقا، چه ربطی داره؟ بله ربط خیلی 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 زیادی داره. اون وزیری که اومد وزیر شد میگه من 20,000 15,000 12,000 میلیارد فقط داراییمه، شما فکر میکنید این وزیر میتونه کار کنه؟ میتونه بفهمه درد محرومین چیه؟ مگه میشه بفهمه؟ آقا میگه مدیر باید جهادی باشه، خودش هم باید جهادی باشه.
خودش هم باید جهادی باشه، نه اینکه بگه ما جهادی ها رو دوست داریم. این طرف میگه مثلا ما ورزشکارا رو دوست داریم. خب دوست داریم که ورزشکار دست در نمیاد، باید خودت هم ورزشکار باشی تا مثلا بتونی یه حرکتی انجام بدی، یه مدالی بیاری، یه گلی بزنی. مدیر باید خودش هم جهادی باشه. ببخشید با این ثروت هنگفتی که حالا من میگم همش هم مشروع، حالا گیریم، من که نمیفهمم، نمیدونم راهش، من میشه توی مثلا 40 سال انقلاب یه کسی به ثروت پایه مثلا چند هزار میلیارد ریالی بره، تومانی برسه، بعد پایه ثروتش بعدش مثلا توی این کشور محرومینم الا ماشا الناس، ماشا الله که نمیتونم بگم، خدا کی میخواد کسی محروم بیچاره بمونه؟ حتما یه جایی حق دارن ضایع میکنن تا یه کسی محروم میمونه، ولی روزی رو خدا داده. دنیا طلبی اینه. چرا به ما امیرالمومنین توصیه میکنه مواظب باشی طرف دنیا نرید؟ والعنود السدود، بدونید دنیا دشمنی میکنه، هیلگرم هست، یعنی یه دشمن روشن و رو نیست، دشمنیشو سخت میتونی بفهمی. آ دنیا من چیکار داره؟ هر چی آدم بالاخره داشته باشه خوبه دیگه، راحت تر زندگی میکنه. این دشمنی بی‌نوا نمیتونی بفهمی. تو را اگه غرق نعمت کرد تو دیگه نمیتونی به فکر گرسنگان باشی. ببین یه روزه برات گذاشته، سالی یه بار یه ذره گرسنگی تشنگی رو بچشی، سالی یه بار. نه دلیلش این باشه ها، ولی گفته اینا نم حواست باشه، بیاد گرسنگی و تشنگی خودت روز قیامت بیفت. خب این که خیلی سخت‌تره، این که تا اینکه بیاد گرسنگان و تشنگان هم باشی، این سخت‌تره دیگه، گرسنگی و تشنگی خودم، بله خودت. تو فکر کردی توقف توی احوال قیامت، توی موقف‌های قیامت همینجوری انقدر سریع مثل ابر بهار رد میشه؟ حالا 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 اونجا اسیری 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، 100 هزار سال، نمیدونم چقدر میکشه. توقفگاه ها، موقف های مختلفی که گرسنگی داری، تشنگی داری، میگه یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیفت. یا حضرت عباس، دنیا دشمنی میکنه با تو. والحیود المیود، ما یه بار کوده بچه بودیم با داداشمون رفتیم سفر، خب یه سفر دور و دراز، یعنی ما تهران زندگی میکنیم، رفتیم نجف آباد اصفهان دیدن همشیره و اینا اونجا. خب اتوبوس وقتی رسید به نجف آباد، اونجا ایشون اونجا زندگی میکرد، ما نصف شب رسیدیم. خب اخوی بزرگتر ما هم بود، ما هم بچه بودیم، کوچیک بودیم، من یادم نیست چند سالم بود، یادم بود خیلی کوچیک بودم، شاید مثلا نهایت 5-6 سال، خیلی سالی نداشت. رفتیم اونجا، تو مسیر که می رفتیم از اصفهان تا نجف آباد که بخوایم بریم، ما رو اتوبوس تا نجف آباد برد، نجف آباد پیاده کرد، نجف آباد تا منزل همشیرمون امیرآباد فاصله بود دیگه. نصف شب هم ماشین نبود، این قصه هم مال همون اوائل دهه، اواخر دهه 50 شاید بود، نمیدونم. آره دیگه ماشین و اینا هم کم پیدا میشد، یه مسیر بسیار طولانی و بعد نصف شب میرفتیم، باغهای مختلفی بود تا بخوایم نجف آباد برسیم. این جمله امیرالمومنین منو به یاد این مطلب انداخت. خب اخوی ما راهو بلد بود، قبلا رفته بود. حالا ایشون میخواست ما بالاخره مرد بای بیام یا هر چیز دیگه ای، اصلا شوخی کنه با داداشش، بازی کنیم بریم میریم دیگه، بالاخره نصف شب ساعت 2 نصف شب هم رسیدیم. صدای زوزه سگ و همه چی هم که پر بود، بالاخره بر بیابون و باغای مختلف، و ایشون یه دفعه ای شروع کرد دویدن. خب 5 سالشون هم من بزرگتر بود دیگه، دویدن ایشون که من بهش نمیرسیدم، دوید رفت که اصلا من دیگه نهیدم ایشونو وسط اون درخت و جنگلا. بعد خب صدای سگا هم می اومد و اینا، ایشون از پشت درخت ها منو می پایید که مثلا ببینه من می ترسم نمی ترسم، تا چه حد می تونه. من همین الان دارم عرض میکنم دقیق یادمه، با اینکه بچه کوچیکی بودم مثلا گفتم خوب اگه الان مثلا داداش رفته باشه منو کجا باید برم؟ مثلا نگرانیم سگا نبود، نگرانیم تاریکیه نبود، نگرانیم خب من کجا چیکار کنم حالا. یعنی خوف کمتر از حیرانی بود برام، حیرانی برای من مسئله بیشتری بود. خب چیکار کنم؟ داد میزدم داداش داداش کجایی؟ من کجا برم؟ من چیکار کنم؟ خونه یم اون طرف ها نبود که صدای ما رو بشنوه، مثلا من کسی بپرسم آقا اینجا میخواییم از انجفواد بریم امیرآباد چقدر راه چجوریه؟ چراغی روشن نبود. این حیرانی مثال زدم برای این که میفرما دنیا یه وجودیه که تو رو که یه وقتی به تو پشت میکنه که تو حیران میشی، میگی چه خاکی به سرم بریزم، من حالا چی کار کنم؟ طرف داشته منال مال چی 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 خیلی چیزا داشته، یه دفعه ازت میگیره دنیا. موقعیت داشتی یه دفعه ازت میگیره، آقا متحیر میمونی چی کار کنی؟ آقا وقتی دنیا نداری خیالت راحته که نداری، یه وقتی داشته باشی ازت بگیره تحیر دوچار تحیر بکنه چی کار میکنی؟ امیرالمومنین میگه دنیا اینه، یه تو رو متحیر، یه وقتی پشت به تو میکنه که تو هیچ راهی نداری، زمانی نداری برای جبرانش، بانگی بر آمد و خواجه مرد. خب برای بعد از مرگت چه فکری کردی؟ بریم ببینیم همین دوستانمون که الان کرونا گرفتن، بعضی از رفقامون که کرونا گرفتن، این رفقا که منظور که کسانی که میشناسیمشون به رحمت خدا رفتن، آقا قالبشون رو میری میبینی وصیت‌نامه ندارن، اصلا آماده نبوده برای مردن، اصلا آماده نبوده برای مردن. این همه دین تو سفارش کرد چون وصیت‌نامه همیشه باشه بزی سرت. آقا یعنی چی؟ اگه من میشه آدم بمیره چرا آدم بمیره؟ من کلی برنامه دارم برای زندگی. کرونا کجا اومد؟ کرونا کجا اومد چیه؟ مرگ دست خداست. کرونا هم نمی اومد تو الان باید میرفتی، برای اون آماده ای؟ وقتی به تو پشت میکنه حیود والحیود المیود، یعنی وقتی به پشت میکنه دیگه تو متحیر میشی، حیران میشی، سرگردان میشی. آبه کی دل میبندی؟ وسط رات رو باقی میذاره. حالها انتقال، حالها انتقال. دنیا هر لحظه یه جوریه، یه وقتی اقبال داره یه وقتی ادبار داره، تو نمیتونی بفهمی کی اقبال داره، نمیتونی بفهمی کی ادبار داره. باهات بازی میکنه، واقعا باهات بازی میکنه. دنیا اینجوریه ها. این امیرالمومنینه داره میفهمه به این دل نبند. وقتی بازی میگیره تو رو بهش دل نبند. وطعتها زلزال، وطعتها زلزال، حالها انتقال، متزلزله، متغیره، متنوعه، ملونه، رنگا رنگه، یه جور نمیمونه. تو نمیتونی بشینی برای دنیات برنامه ریزی بکنی ثابت، همه چی به هم میزه. عزها ذل، عزتش خاریه. مثلا دنیا تو رو عزیز میکنه، فدات بشم. ان العزة لله وللرسول وللمؤمنين،
دنیا تو رو ذلیل میکنه. به دنیا به پردازی پی مقامش میری، میبینی بدتر خوردی زمین. میری 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 تو اوج با مغز میخوری زمین. عزها ذل. چجوری آدم بکه؟ خیلی ها خواستن با این معاهده ها و پیمان نامه ها و با این قصه ها برای خودشون یه عزتی کسب کنن دیگه. گفتن آه این دولت علم میکنیم، این دولت چه میکنه، این دولت چه میکنه. گفتن دیگه، گفتن، یادمونه. ما یه کاری میکنیم که اصلا شما دیگه اصلا بی نیاز از این یارانه هم باشید. اصلا یه چیزایی که اصلا خودشون هم الان فکر میکنم خجالت میکشن حرفای اول دورشون رو توی این 8 ساله بخوان بشنون. اون موقع خیلی حرف از عزت بخشیدن به جامعه اسلامی بود. آه پاسپورتمون اینجوری میشه، اونجوری میشه. ارزش پولمون که دیگه سرمایه ملیمونه به کجا رسید؟ عزها ذل. تو دنبال عزت باشی از تبعیت اهل دنیا، خود ذلیل میشی. اینا امیرالمومنین 1400 سال پیش راجع به حق الله به تو گفته بود، چرا نگرفتی؟ جدوها هزل. دنیا جدیه، جدیه، جدیش بازیه، شوخیه. نمیدونم دارید شما نه بعضی رفقا آدم، بعضی رفقا هستن خیلی اهل شوخیان. آدم نمیتونه بفهمه الان جدیه، الان شوخیه، تنان چی؟ الان یه خود چون مشکلات جامعه زیاد شده یه خود شوخی موخی هم کم شده. واقعا تو زندگی ها شوخی خود کم شده کلن. لودگی و بیمزدگی و اینا نه شوخی هستن کلن، شوخی خود کم شده. تو همه دغدغه دارن، همه تقریبا نگرانن، نگرانشون زیاد و کمتر شوخی میکنن. ولی اونایی که اهل شوخی هستن میدونن بالاخره یه آدم شوخ باید معلوم بشه کی شوخی داره میکنه، کی جدیه دیگه. هر چیزی نهاد به شوخی بگیره. دنیا میفرماد جدیش هم شوخیه. خب اگه جدیش هم شوخیه، یه آدم عاقل دل میبنده، یعنی میره تلاش میکنه برای یه شوخی. چقدر نه برای شوخی میخواد سرمایه گذاری کنه؟ برای یه بازی، برای بازی، برای یه بیهودگی. جدوها هزل. هزل، هزل همون بیهودگی. شما بگی بازی، شوخی، هرچی، هزل. جدوها هزلا، نه هزلش هزل. جدوها هز. علوها سفل. الهی فدات بشم امیرالمومنین. علوها سفل. این دیگه مشخصه دیگه. یعنی شما دنیا یه چیزیه که برتریش نزولشه، یعنی صعودش سقوطشه، صعودش سقوطشه. آهای یه وقتی اگر فکر کردی ثروت پیدا کردی، مال مقام پیدا کردی، جاه و جلال پیدا کردی، چه میدونم، ببین دنیاییه یا عقباییه. اگر دیدی مقامت، مالت، ثروتت، همه اینا دنیاییه، بدون تو سقوط کردی، تو برتری صعود نکردی، بالا نرفتی، تو زمین خوردی. علوها سفل. آقایی که میخوای، خانومی که میخوای حق الله رو ادا کنی، آدم سفله، آدم سقوط کرده که نمیتونه حق الله رو ادا بکنه، تقوا داشته باش. یعنی تو پرهیز از دنیا بکن تا به وسیله دنیا خار نشی، ذلیل نشی، سفله نشی، به شوخی گرفته نشی، به بازی گرفته نشی. بابا داره بازی میکنه دیگه. شما بفرمایید الان وزارت خارجه امریکا چی وردی اشتباه مصاحبه کرده؟ حالا آیه عراقچی بیاد بگه که
نه پرستیوی از خودش حرف زده. خب باشه پرستیوی از خودش حرف زده، شما بیا حرف بزن، بفرمایید فردا، بفرمایید برید تو مجلس، برید تو کمیسیون امنیتی مجلس حرف بزنید ببینیم. شما بگید نشستید با این آقایون تو وین چی صحبت کردید، حرف آخر امریکایی یا چی بود به شما زدن؟ حرف آخر امریکایی یا این بود که این حرفا رو نداریم، ما تحریم ها رو بر نمیداریم، چون چیزی ما نداریم. بگید دیگه، مردید بگید حرف آخر امریکایی رو، شما بگید، اصلا شما بگید، منتها با مدرک بگید، حرف نزنید، مدرک بگید، بگید فلانی در فلان جلسه اینو گفت، والا به حضرت عباس اروپایی ها از تو جلسه میان، از مذاکرات وین میان بیرون، میگن ما تمام اطلاعات جلسه رو در اختیار اسرائیل قرار دادیم، اسرائیلیا از تمام گفتگوهای مذاکرات وین اطلاع دارن، هنوز ما ایرانی ها که یه طرف قرار دادیم هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. چطور برای اروپایی ها این پنج به علاوه یک برای اینها اسرائیل محرمه؟ ملتی که شما رو به نمایندگی فرستادن نامحرمن؟ اولوها صفل. اگر با اهل دنیا بخوای بشینی که به یه جایی برسی، بدون سقوط خواهی کرد. این قانونه که علی علیه السلام میفرماد اولوها صفل، دار و حرب و سلب و نحب و عطب. دنیا خانه جنگ، هلاکت، بدبختی، تبهکاری، نیرنگ، عتاب و خطاب. اهلها علا ساق و سیاق، یه حرف اینجا هست، باشه این ساق و سیاق برای فردا شب. حق الله رو بخوای پاس بداری، حق الله با حب دنیا، با میل به دنیا جمع شدنی نیست، محال ممکنه جمع شد، اینو خیالتو راحت کن. حق الله یه چیزی نیست، زندگی دنیایی ما یه چیز دیگری. توی این زندگی یا حق الله دیده میشه یا دنیا. کما ان شمس، شاید هزاران بار ما تو همین 30 سال هیئت این روایت رو مرور کردیم، حالا با مبالغه هزاران بار، صدها بارشو که یادمه. کما ان شمس و لیل لا یجتمعان، حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان. حق الله رو بخوای ادا بکنی با گرایش به دنیا محال ممکنه، با جدی گرفتن دنیا محال ممکنه، با برتر دونستن دنیا و متامع دنیوی محال ممکنه. باید کندشی از دنیا تا بتونی حق الله رو ادا بکنی. حق الله رو با هزل نمیشه ادا کرد، حق الله رو با دروغ، فریب، با دشمنی نمیشه ادا کرد، حق الله رو با خیانت نمیشه ادا کرد. اینها جنس دنیا و زندگی دنیاست، از این جنس باید خارج بشی تا بشی اهل الله. اهل الله که شدی و وقت حق الله برات میشه مسئله. یه دفعه حسین ابن علی میفرماد الا ترم الالحق لا یعمل به و الالباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ارى الموت الا السعاده و لا حیات مع الظالمین الا برما. نمیتونه زندگی کنه. امروز داشت هندو نشون میداد، مثلا رسیده به 2000 تا 2000 خورده ای از دنیا رفته و همینجوری بعضی از کشورهای دیگه و آقا درو ببندید داره جهش پیدا میکنه، این ویروس داره چه کار میکنه. اینا
اکسیژن، اکسیژن چیه؟ اکسیژن ندارن خیلی هاشون که مردن، اکسیژن نداشتن، نه دارو، اکسیژن و نفس، هوا. آدم چی نگاه میکنه میگه خدایا الان اون زمان چی میکشه؟ خدایا دارن با رعیت تو چه کار میکنن؟ ما که هیچ کاره ایم، هیچی ما که هیچ کاره ایم، نگران حق توییم خدا. این حال خلق و عیالی، اینا عیال تون دارن میمیرن دست دست هزار هزار. نکنه اینا مقصدشون همینه و میخوان به مقصدشون برسن که 1 میلیارد آدم رو همینجوری بکشن؟ قرار بود 30 ساله بکشن، الان 10,000 100,000 دارن پیش میرن. نه برای ترس از جان خودمون، ما هم یکی از این میلیاردها انسان، ولی حق الله چی؟ اینا حق خداست. این سازمان های بین المللی، این همه مسلمان یقه بگیرن، این قوه قضاییه، بالاخره یک کسی باید حرف حقوقی بزنه. آقا این بشر چرا داره میمیره؟ کی باید محاکمه بکنه کسانی که این ویروس رو ثبت اختراع کردن، دارن مدیریتش میکنن؟ تو کشور ما هم باید یک کسی بیاد راستی آزمایی کنه. یعنی چی؟ همه جور همین، همه چی همین جوری که دارن میگن داره پیش میره. واقعا بسیاری کسانی بودن ما دیدیم پاشو بیمارستان نذاشته، درمان کرده با همین مراقبت درمان، مراقبت درمان با همین داروهای اسلامی، با همین داروهای گیاهی، با همین داروها. بله کسانی هم بودن هم از دنیا رفتن، اما بسیاری بودن از دنیا نرفتن. توی خانواده مادر خونه ترسیده رفته گفته نه من به اینا اعتماد ندارم، میام بیمارستان. پدر خونه مونده تو خونه مراقبت کرده، این دارو مصرف کرده، اون تمام کرده، بعد از 2 روز، این بعد از 10-15 روز خوب شده، تموم شده، رفته. کم هم نیستن اینا. آبا این همه آدم تو دنیا داره میمیره دست دسته. اینا حق الله دیگه، اینا الخلق و عیالی، اینا رعیت خدا، مگه نیستن؟ اگه الان امام زمان، والله فردا امام زمان بیاد، من تعجب نمی کنم. ما که امام زمان نمیاریم که، مگر اینکه خدا اوضاع عالم رو دیگه خود خدا نتونه تحمل کنه، بگه بسته دیگه، بسته دیگه، چقدر جنایت میکنی بشر. ما این فکر میکردیم از اول بچگی، یملع الله به الارض قسطن و املا و عدلا کما ملع ظلما و جورا. یعنی چی خدایا؟ یعنی چی؟ این نامردای انجمن حجتی هم انداخته بودن تو دهن همه مردم که بله باید عالم پر فساد و ظلم بشه تا امام زمان بیاد. همین حرفو که میزدن میگفتیم آخه این چه استدلالی؟ آخه یعنی چی؟ آخه خود به خود آدم نسبت به امام زمان یه نظری پیدا میکرد. امام زمان حالا تو ما باید صبر کن خدا، آخه حالا باید صبر، همه چی ظلم و فساد و این حرفا، تا نه تا نگفتن تا این نشه آقا نمیاد، فرمودن این وقتی این هست آقا میآید. نه اینکه امام زمان، نه اینکه خدا منتظر فساده، نه، خدا منتظر مؤمنینیه که حق امامشون رو ادا بکنن بیان تو میدون. اما اینا کار رو میرسونن به یه جایی که دیگه یملع الله به الارض قسطن و عدلا کما ملع ظلما و جورا. ظلم و جور دیگه علنی، دیگه فراگیر، دیگه جهانی میشه، همه دارن میذارن تو دنیا تو سرشون. حق الله دیگه، جنایاتی که امریکا میکنه حق الله، جنایاتی که اسرائیل دیروز کرد و این ایام داره تو مسجد الاقصا میکنه، اینا حق الله دیگه. این همه آدم گرفتن بازداشت کردن، این همه شکنجه گردن کشتن، رو چه حساب؟ اینا حق الله دیگه. ما هیچ کاره این، میگیم خدایا چقدر تو نادیده گرفته میشی تو این دنیا. بابا اینا همه رعیت خدان، اینجا ملک خداست، تا کی میخواید شما تو ملک خدا فرمان روایی کنید؟ انسان ها به پا خیزید برای گرفتن حق الله از دشمنان، از اعداء الله،
حالا این اومدیم سراغ حق الله، سرمون درد میکرد گفتیم ما میخوایم یه سخنرانی بکنیم هیئتمون تعطیل نشه، سراغ حق الله اومدیم. تو رو حضرت عباس الان دیگه شنیدم گفتن اعلام کردن دیگه شبای قدرم میتونن مجلس بگیرن، تو فضاهای باز بگیرن. خب یالا بسم الله، من دیروز رفتم مقتل دیدم که این پلاکارد هیئت هم کندنش، این بانر هیئت رو هرچی هم پرسیدیم کی برداشته کی کنده نفهمیدیم. سینه به سینه، نفر به نفر، ملت رو جمع کنیم برای شب قدر، برای مردم دغدغه بشه. عوض اینکه یقه خدا رو بگیری بگی خدا این چه وضعیه به داد ما برس، برو یقه دشمن خدا رو بگیر تو کی هستی که داری اینقدر رعیت خدا رو میکشی؟ یه جنمی نشون بدید شما بندگان خدا و روزه دارا. من نمیدونم خدا برو کی حساب کنه. ما اشرف مخلوقات، ما انسانیم مثلا، تبارک الله احسن الخالقین، چی آفریده با وجود ماها؟ میگی مؤمن هم هستیم، میگی مسلمان هم هستیم، مسلمانی که دینش برای نجات بشره. بشر توی تاریخ بشریت اندازه امروز در خطر بوده؟ شما بگید کی بوده ما هم بفهمیم. چقدر باید بکشته بشن؟ تا کجا باید بره؟ ماسونها، فراماسونها، ماسونها تا کجا باید پیش برن؟ این یهودی ها، صهیونیست ها تا کجا باید پیش برن؟ اصلا ول کن انقلاب اسلامی و کشور خودت، اینا تا کجا باید پیش برن؟ چقدر باید کشته شن؟ مسیحی، زرتشتی، یهودی، هر کی، انسان عبد خدا هست یا نه؟ حرف ما اینه امسال، حق الله رو بشناسیم. و حق الله برات شناخته شد، نمیای فقط به چسبی به مملکت خودتو، به مشکل خودتو، این دولت چه کرد اون دولت چه کرد، میای دنبال رفع درد حاکمیت بشر در بشریت، به این میپردازی، برای این فریاد میکشی. وقت جنس کارت میشه جنس کار حسینی، گفت اما ترون الالحق لا یعمل به و الالباطل لا یتناهى عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محق. من نمیدونم اگه امام حسین امروز بود چی میگفت. هنوز یزید قتل عام شروع نکرده بود 1400 سال پیش، امام حسین خودشو به کشتن داد برای نجات این رعیت. خرشتور طلب الاسلافی امت جدی، برای حل کردن مسئله امت جدش یعنی مسلمین در جهان، امام حسین جان خود رو داد. اگه امام حسین امروز بود چه میکرد؟ اگه امام حسین امروز بود وای میستاد نگاه میکرد بینا هر غلطی بخوان تو سازمانهای بین المللی بکنن، تو یونیسکو و یونیسف و WHO و چه میدونم سازمان بهداشت جهانی و همه جا بکنن هر کاری دلشون خواست، یا دعوت به قیام میکرد، یا یقه مستکبرون رو میگرفت، یا فریاد احقاق حق الله سر میداد. بالاخره این خدا با هر روی بندگانی حساب بکنه. خوش به حال امام حسین، بذارید رو حرف بزنم، اشکال نداره، ما باید مناجات هامون با خدا معنا داشته باشه دیگه. امام حسین یه اول فضل داشتی، یه علی اکبر داشتی، امام حسین آبس داشتی، هر داشتی، امام حسین حبیب ابن مظاهر داشتی، مسلم ابن سجه داشتی، امام حسین علی اکبر داشتی، جعفر داشتی، محمد داشتی، عبدالله داشتی. امام حسین اصلا قریب نبودی. امام حسین بیا ببین مهدی چقدر قریبه، بیا ببین. اون فرزند توه، تو مشکل تو جامعه اسلامی رو بر نتابیدی، علی اصغر تو برداشتی رو دست گرفتی گفتی میخواید بکشید. میدونست میخواد کشته بشه علی اکبر؟ میدونست؟ اصلا گفت شب عاشورا دیشب برگشت گفت هر کی میره بلند شه بره دست بچه‌های منم بگیره ورداره بره و الا همین طفل رضیعم هم کشته میشه. آقا جان تو که خودت میدونستی علی اصغر کشته میشه،
بعد گرفتی رو دستت میری باش اتمام حجت میکنی نجات پیدا کنه، بند قمات علی اصغر بیدار کنه، خون گلوی و حلق علی اصغر دلها رو تکون بده. امام حسین آی رفقا به حضرت عباس مهدی فاطمه فرزند حسینه، با این تفاوت که ابوالفضل میخواد، علی اکبر میخواد، اون میخواد، جعفر میخواد.